همه میدونستن. خیلی جالب بود برای من اصلا، اولین باری که با این حقیقت رو برو شدم شاید نزدیک به حداقل 10 سال ازش میگذره، 10 سال بیشتر، و من گفتم خدایا این مثلا هاپوی کوچولوی نازی که میبینی مثلا اینجا نشسته و خیلی چیزه، این گرگ بوده.
فلفل نبین چه ریزه،
چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. و اتفاقا یه خوب همونطور که آقای ماهمنظرم گفتن، با این تغییرات ژنتیکی که توی حالا گرگ ها رخ داده، اونا کم کم هم شکلاشون متنوع شده. شاید شما هزاران گونه سگ های مختلف میبینید که سگ پاکوتاه داریم، سگ پشمالو داریم، سگ نمیدونم دراز کشیده داریم، سگ کوتاه داریم، بس سگ بلند مثل هاسکی ها داریم. این همه تنوع ژنتیکی وجود داره، در حالی که همشون از اون گرگه هستن. گرگه رفته یه جا نشسته، نهایتا شده 4-5 گونه مختلف، ولی سگه اومده بین مردم و هزار رنگ شده.
این کاریه که انسان کرده با گرگا در واقع،
تقریبا میشه گفت بله انسان کرده، ژنتیک کرده، نگیم انسان. البته چرا نمیدونم، خیلی پرسش عمیقیه. من مثلا پرسش های عمیق رو باید میذاشتیم امین صادقی جواب میداد که الان نیست،
جاش خالیه.
آره جاش خالیه. اما یه کتابی که یه بار امین صادقی هم معرفی کرد و خیلی کتاب جالبی بود، کتاب رام کردن روباه سرکش همچون سگ بود. این کتاب چی میگه؟ این کتاب داره قصه یک داستان علمی واقعی رو داره در حقیقت توصیف میکنه که دقیقا نشون میده که تأثیر انتخاب مصنوعی بر رفتار و حتی شکل ظاهری موجوداته. دانشمند روسی در دهه 1950 به اسم سرگئی بیلیایف تصمیم گرفت که مثل همین کاری که انسان با سگا کرده، روباهای نقره‌ای مزرعی رو اهلی کنه. خب اون اومد فقط روباهایی رو اومد انتخاب کرد که خودشون یه رفتار آرومتری داشتن، یه ذره با آدم‌ها به قولی میگن یوزر فرندلی، چه ترجمه خوبی بهش بگیم،
کاربرپسند،
کاربرپسند بودن، انسان پسند بودن ها، اینجوری کار قشنگتره. انسان پسند بودن، حالا هم انسان‌ها رو میپسندیدن هم انسان‌ها اونا رو میپسندیدن. اون روباها رو به قول معروف اووردن، گرفتن و سعی کردن که اینها رو اهلی بکنن، و شاید کمتر از 20 نسل 20 نسل روباهی با 20 نسل انسانی قطعا خیلی فرق داره احتمالاً. شما مثلا 20 نسل انسانی چقدر زمان میشه به نظر شما فکر بکنید؟
چیکار کنم از من تو سوالای سخت نپرسید؟
وای دیگه گفتم سوالای آسونه. 20 نسل انسانی، ببین هر نسلم مثلا میانگین 80 سال عمر کنه میشه 1600 سال. آره 160 سال، 3600 سال.
خیلی هم کم نیست.
خیلی کم نیست آره. ولی 20 نسل روباهی نهایتا شده مثل اینکه 20 سال در طول این تحقیق و پژوهشی که
20 نسلشون 20 سال؟
آره نهایتا
اینقدر عمرشون کوتاهه،
اینقدر مجموعه، یعنی در واقع سرعت زاد و ولد و فوتشون کوتاهه، یعنی میانگین باید بگیریم
کلی،
یعنی هم اون نسل جدید داره متولد میشه و میاد و اون نسل قبلی هم فوت میکنه، هر دو رو با هم در نظر بگیریم. اما در کمتر از 20 نسل، بازم میگم کمتر از 20 نسل، یعنی حالا شاید 17 نسل، ویژگی های فیزیکیشون هم تغییر کرد. گوشاشون یه ذره افتاد، دمشون یه ذره پرپشت‌تر شد، لکه های سفید روی بدنشون پیش اومد، صداشون ملایم‌تر شد. دقیقا مثل گرگ شما می‌بینید، دندوناش تیزه، نمی‌دونم مثلا خیلی هیکل گوجسته بزرگی داره. اما خب سگ‌ها، حتی بزرگترین سگ‌ها مثلا هاسکی‌ها و اینها هم خب انقدر تیز نیستن، دندون‌هاشون مثلا خیلی ابعاد کوچیک‌تری دارن. و این ثابت کرد که ژن‌ها رفتار رو کنترل می‌کنن، ژن‌ها که رفتار رو کنترل می‌کنن می‌تونن روی ظاهر هم اثر بذارن، هم رفتارشون آروم‌تر شد، اهلی شدن، و هم اینکه به قول معروف اتفاقی براشون افتاد، ظاهرشون خیلی تغییر کرد.
خیلی جالبه،
خیلی جالب بود برای خود من. و واقعا ما انسان هم فکر میکنم همینیم، یعنی واقعا محیط روی ما خیلی اثر گذاشته. شما تصور کن انسان هایی که شاید اصلا، من نمیگم مثلا 4000 سال 5000 سال پیش ها، من میگم همین شاید 100 سال 200 سال پیش، شما تصور کن آدم هایی بودیم که اینقدر تکنولوژی و فناوری در دست رسمون نبود، و خب خیلی راحت مثلا باید برای هر مسئله‌ای مثلا میرفتیم بیرون، ساعت‌ها بعد پیاده روی میکردیم. اما الان خب خیلی از کارها رو تو خونه نشستیم انجام میدیم. شما اینو بکنیم اینی چقدر چاقی بین مردم داره زیاد میشه، چقدر بیماری های این چنینی داره زیاد میشه، بیماری هایی که ناشی از تغییر سبک زندگی نه فقط در طی مثلا 20 سال، بلکه اصلا تغییر یک 100 ساله نسل بشره. این بشر به واسطه فناوری داره اصلا کلن هویت خودش رو
نکته مثلا به چاقی که تو اشاره کرد به واسطه یه رفتارهای ما دوچارش میشیم، میخوای این نتیجه رو بگیری که این چاقیه در نهایت وارد ژنتیک ما میشه و بعد دیگه به نسل بعد خود به خود منتقل میشه.
بله چاقیه هم داره منتقل میشه و همون شما پشت قضیه رو ببینید. ببینید مثلا کسی که چاق‌تره خب فشار زیادی رو استخونشه. پاسخ ژنتیک ما به ما این خواهد بود در آینده ها. شما مثلا فرزند من نه چندین نسل بعد من این استخوناشون حالت متفاوتی با من خواهد داشت. حالا اون یه جاهایی که باید با اون چاقی بیشتر خودش رو تطبیق بده، مثلا فشار به خودش بیاره، جایی مثلا نه مثلا کم کم شاید کم کم بگی رها میکنه خودش رو اون جاهایی که فشار روش نیست و کاملا جسم انسان خودش رو تطبیق میده. حتی خیلی وقتا شما وقتی میبینی که خود سن خود عمر در گذشته میگفتن آقا مثلا 100 سال اینقدر شاید سن زیادی نبوده ولی الان خیلی سن زیادی شده، شاید ژنتیک در آینده دو مرتبه حالا تغییرات دستخوش تغییراتی بشه، ولی خب خود اینا همه داره به ما نشون میده که چقدر واقعا متفاوته.
رفتارهای نسل قبل حتی میتونه روی فیزیک نسل بعد خودش داره اثرگذار باشه.
ولی نه اینطور نگیم که مثلا یه نسل بعد، شاید چندین نسل بعد، رفتارهایی که در طی چندین نسل اتفاق میفته. و اکوش امین صادقی بود که یا خاطر رضا مهمنظر فکر کنم بتونه در مورد تئوری داروین به صورت کلی تر صحبت کنه. اما اتفاقا من چون یه مجله رو پیدا کردم و آوردم، خیلی قدیمی نیست، مال سال 2019 نشنال جئوگرافیک و یه پرونده خیلی ویژه‌ای داره که میاد میگه که ما بیایم در مورد آینده درمان داره صحبت میکنه. میگه که هر بدن یک ویژگی منحصر به فرد خودشو داره و برای درمان هر جسم ما میتونیم که بیایم تراشه‌ای رو درست کنیم، ویژگی های در حقیقت دی ان ای اون فرد رو بشناسن، ویژگی ژنتیک اون فرد رو خود این تراشه‌ها بشناسن و بعد بیایم درمان های متناسب با اون آدم رو تهیه بکنیم. حالا خیلی مثال جالبی که از اول کار شروع کرده، میگه که با صدای مادر اشاره کرده. ما واقعا هر کدوممون وقتی صدای مادرمون رو یک نوزاد بشنوه، وقتی در نوزاد هستیم بشنویم، آروم میشیم، یا بوی مادر رو حس کنیم آروم میشیم. بله. با اینکه شاید خب مثلا خالمون بغل خالمون هم ما رو بدن، ولی خب آروم نمیشیم. یا مثلا بغل مادر بزرگ آروم نمیشیم، اما بغل مادر آروم میشیم. چرا؟ چون صدای مادر، اون در حقیقت تپش قلب مادر، همین داره ما اثر گذاشت. از همین یاد الهام میگیره، بحثو شروع میکنه در حقیقت و وارد تکنولوژی هایی میشه که چطور شناخت ما از ژنتیک میتونه روی درمان منحصر به فرد مثلا چیزی مثل سرطان اثرگذار باشه. بعد حتی جلوتر میره و حتی اتفاقا به مسائل ساده‌ای مثل ورزش و همین چاقی که اشاره کردم. حالا دوستان شما این تصویر رو ببینی، تقریبا داره زاویه‌های مختلفی که مثلا افراد چطور چاق میشن، ژن‌های مختلف، گونه‌های مختلف انسان چطور چاق میشن و چطور میشه آینده درمان به چه سمتی خواهد میره که اینها رو به چه شکلی با استفاده از ژن خودشون، با استفاده از اون نقشه ژنتیکی که ازشون داره بهبود بده و اونها رو به سمت سلامتی سوق بده.
خیلی موضوع عجیب و پیچیده.
دقیقاً موضوع عجیب و پیچیده‌ایه. این حتی داره به پیری هم اشاره میکنه در ادامه و حتی در ادامهش به شاید حالا پس از در حقیقت جسم ما پس از،
یعنی این میگه نه به تعداد بیماری‌ها که به تعداد آدم‌ها باید درمان‌های اختصاصی تدارک ببینن.
دقیقاً میتونی درمان‌های اختصاصی داشته باشی و اثر بهتری اتفاق بیفته. توی این حال مقاله که نشون واسه اینا راهی رسیدن به خدا بسیار بعد آدمای روی زمینه.
بله
با این جمله بخشم رو تموم بکنم و میرم و بخش بعدی با فیلم‌های جذاب و ژنتیک برمیگردم.
متشکرم. واقعا هم علم یکی از راه‌های رسیدن به خدا هستش. دقیقا. وقتی که ریز میشی و با جزئیات نگاه می‌کنی به پدیده‌های علمی، با یک شگفتی همراهی که همیشه برات سوال چطور ممکنه
دقیقاً
اینقدر همه چیز دقیق منظم. و منظم و باشن. قابل مطالعه باشه. با شما هستیم، چراغ سه شنبه ها، رادیو تهران. پیامکایی که شما برای ما ارسال میکنید امشب در چراغ هم جالبه و خیلیاشون قابل تأمل. ما پرسیدیم که اگر میتونستید یکی از ویژگی‌های ژنتیکی رو در خودتون تغییر بدید، کدام ویژگی رو انتخاب میکردید و چرا؟ 30094 سامانه پیام کوتاهمونه. 991 انتهای تلفن 15 آقا محسن نوشته که اگر میشد من خیلی دوست داشتم عده‌ای از انسان‌ها رو می‌بردیم فضا و در فضا کاری می‌کردیم از نظر ژنتیکی اینها بتونن دیوکسید کربن استنشاق کنن به جای اکسیژن و بعد اینا رو برمیگردونیم زمین و شبیه درخت زندگی می‌کردن احتمالاً این آدم‌ها. به همچین چیزهایی میشه فکر کرد رضا به نظرت؟
بله، حقیقت رو بخواین نه به این شدت تخیلی، ولی بله امکانش وجود داره که ما بتونیم اندامک هایی که بتونن دیوکسید کربن رو تبدیل به اکسیژن بکنن رو در بدن جانوران یا حداقل در بدن بعضی از موجودات تکیاختهی که البته هم در طبیعت وجود دارن، ولی میتونیم در تکیاختهی های دیگری که به شرایط فضا هم میتونن مقاوم باشن در بدن اونها بکاریم و بتونیم شاهد فرایند فتوسنتز باشیم در ایستگاه فضایی یا حتی در سیاره دیگه مثل مریخ که در موردش میخوام مفصل صحبت کنیم.
دوست دیگر 939 انتهای تلفن 49 نوشتم من خیلی صبورم و ما کلا خانوادگی خیلی صبوریم و همین داره زندگیمونو نابود میکنه. کاش کمتر صبور بودم، چون صبوری زیاد آدمو افسرده میکنه. چنین خصوصیتایی میتونه ژنتیکی باشه، مثلا صبر و تحمل آدما؟
به نظرم بیشتر اکتسابه، ارزش هایی که در کودکی به ما یادآور میشن و بعد در بزرگی میبینیم همچین ارزش های یه ذره زیادیش هم خوب نیست.
البته من بگم دو تا خبری که امشب داشتم راجع به چیزهایی که اکتسابی ممکنه ما بهشون نگاه کنیم بود که میگفتن نه ژنتیکی ممکنه باشه.
عجب.
آره که حالا
صبر و تحملم
صبر و تحمل نبود، ولی استراب و نگرانی بود، ترس بود.
بسیار خوب، همچنان لطفا با ما در ارتباط باشید. پیام بعدی از خانم شیدا که گفته من راضیم هیچ چیز رو تغییر نمیدادم، اگر حتی امکانی وجود داشت که یک ویژگی ژنتیکی رو در خودم عوض کنم. و دوست دیگر 919 انتهای تلفن 07 گفتن تنبلی و پشتکار، من این دو ویژگی رو تغییر میدادم، تنبلی رو کاهش میدادم، پشتکار رو افسایش. رضا تنبلی پشتکار میتونه ژنتیکی باشه یا جزء اکتسابی است به نظره؟
اینکه بعضی از افراد نسبت به انجام یک کار جدید ممکنه کمی گارد نشون بدن، این میتونه زمینه ژنتیکی داشته باشه، اما درصد زیادی از اون، حداقل اون چیزی که من از اساتید روانشناسی شنیدم و مطالعه داشتیم، دور از رشته منه منظورم اینه،
بله،
بخش زیادی از اون اکتسابه. افراد بسیار زیادی رو ما داشتیم که در کودکی رفتاری مثلا محتاط مانند نشون میدادن، احتیاط زیادی داشتن، ولی به خاطر اینکه در زندگی در شرایط خاصی بودن کاملا رفتارشون جسورانه شده.
آها، ولی اگه برگردیم به اونچه که علیرضا سبا مطرح کرد در خصوص اینکه رفتارهای ما میتونه حتی روی فیزیک نسل‌های بعدیمون اثرگذار باشه،
بله،
از این جهت باید بگیم اونچه که اکتسابیه هم میتونه روی ژنتیک تاثیرگذار باشه، شاید نه در این نسل ولی در نسل‌های بعدی قطعا اثرگذاره.
یه ذره من باید اینو بهتر توضیح بدم، چون ژن رو عوض نمی‌کنه، ژن همیشه هست، ولی بعضی وقتا توی نسل بعدی یه مولکولایی میاد میشینه رو ژن که در نسل بعدی اونو هایلایتش میکنه. در اصطلاح علمی بهش میگن متیلاسیون، دیمتیلاسیون، فسفوریلاسیون و دفسفوریلاسیون. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگه آقا تو اطلاعاتو داری، ولی مثلا اجداد تو جایی بودن که مثلا همشون میجنگیدن، پس تو این ژن جنگیه رو بیشتر استفاده کن. این مولکول در اون سلول های جنسی ما اینها نشانه گذاری میشن. من کتابی که شما به یکی هدیه میدی ولی یه جاهای مهمشو براش هایلایت میکنی، این اتفاق میفته. مثال برات بزنم، یه گیاهی رو که در یک منطقه گرمسیر بوده میبرن در یک منطقه سردسیر، و اونو میکارن، بذرشو میکارن. نسل اول خیلی تحت فشار بوده، خیلی بد رشد میکرده، نسل دوم یه ذره بهتر، نسل سوم یه ذره بهتر، نسل تا پنج نسل میرن جلو، طوری که نسل پنجمش تقریبا با اون شرایط وفق پیدا کرده بوده. حالا میان بذر نسل پنجم که نسل ششم باشه رو دوباره میبرن توی همون جایی که اول بوده و میبینن سخت رشد کرده دوباره، با اینکه خواستگاهش بوده، زادگاهش بوده، ولی مثل اولش نشده. چرا؟ چون یه جاهایی توی ژنش در طی نسل هایلایت شده بوده که تو باید به منطقه‌ای با آب و هوایی متفاوت عادت بکنی و این موضوع در اصل نشانه گذاری ژنتیکه، نه تغییر ژنتیکه.
ژنتیک مدام میتونه ما رو متعجب کنه. چراغ علمی ما امشب میتابه بر علم ژنتیک و میزبان کسی هستیم که مطمئنم آنچه که مطرح میکنن بسیار شنیدنی است، دکتر علی صادقی تبار، مدیر عامل پژوهشگاه ناباروری ابن سینا همراه ما هستن. آقای دکتر سلام خدمت شما، به رادیو تهران و چراغ خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و شب بخیر دارم و آرزوی شب و ایامی خوب در پیش رو برای همه شما دارم.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید. ابتدا خواهش میکنم آقای دکتر کمی در مورد پژوهشگاه ناباروری ابن سینا توضیح بدین، بیشتر با این مرکز علمی آشنا بشیم.
پژوهشگاه ابن سینا که مجموعه بزرگی هست وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی و همکاران فراوانی با افتخار و سربلندی توی مجموعه فعالیت‌های پژوهشی آموزشی و فعالیت‌های درمانی را انجام میدن، سازمانی هست که در تهران واقع شده. یکی از بزرگترین زیرواحدهای این مجموعه پژوهشگاه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا است. به عبارتی پژوهشگاه ابن سینا از حدود 25 سال پیش که شکل گرفت و فعالیت خودش را شروع کرد، دو تا حوزه علوم، یکی بیولوژی تولید مثل و یکی تشخیص زودهنگام و درمان سرطان و درمان‌های نوین و پیشرفته برای سرطان رو در دستور کار قرار داد. این مجموعه برای این حوزه ها هم پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی متفاوت و متنوع داره و هم در حوزه آموزش برنامه های آموزشی متفاوت و متعددی اجرا میکنه. قریب 550 نفر پرسنل در این مجموعه هستن که نزدیک به 400 نفرشون در مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری به امور مختلف درمانی برای زوجین ناباربر میپردازن، با این تفاوت که هر نوع اشکالی و بیماری که منجر به ناباروری بشه، آنچه که در سطح جهان قابل انجامه در این مرکز به دست توانمند متخصصین سربلند این مرکز قابل انجام هست و هیچ بیمار ایرانی و هیچ زوج ایرانی نیازی به این که به یک مرکز پیشرفته در خارج از کشور یا یک سانت دیگری بره به هیچ عنوان نیه نداره و ما امروز همه خدمات ناباروری رو کشورمون در این مرکز داریم.
چقدر عالی، مایه مباهات همه ماست. آقای دکتر حتما مطلع هستید موضوع امشب برنامه چراغ علم ژنتیکه و با توجه به مسئولیت جناب عالی و تخصصتون بفرمایید که نقش ژنتیک در تشخیص و درمان ناباروری حالا چقدر پررنگ‌تر از گذشته است و چه تحولی رو ایجاد کرده در این حوزه.
سوال و در واقع مقوله خیلی خوب و جالب و جذابی رو انتخاب کردید. ببینید درمان ناباروری در یکی از چهار کلاس و یا چهار تیپ درمان سرپایی و دارویی، دوم درمان IUI، سوم درمان‌های IVF و میکرو اینجکشن و چهارم درمان های جایگزین طبقه بندی میشه. گروه سوم که درمان های IVF و در واقع میکرو اینجکشن یا XT به عبارتی لقاح خارج از رحم مادر در محیط آزمایشگاه رو به خودش اختصاص میده، تنوع بسیار زیادی از خدمات درمانی و خدمات آزمایشگاهی با تخصص های مختلف رو در خودش جا میده، بدین معنا که ما میتونیم برای جنینی که در خارج از رحم مادر در محیط آزمایشگاه جنین شناسی به واسطه اینکه سلول‌های جنسی رو از مادر می‌گیریم، تخمک‌های رو از مادر می‌گیریم، سلول‌های رو از پدر می‌گیریم و اولین روزهای زندگی جنین در محیط آزمایشگاه شکل می‌گیره، روی این جنین‌هایی که در محیط آزمایشگاه در شرایط مناسب مثل رحم مادر نگهداری میشه، می‌تونیم خیلی کارهای متنوع و مختلفی بکنیم که یه زمانی اینا برای ما رویا بود و فکر می‌کردیم اگر بتوانیم این کارا رو بکنیم چقدر خوب خواهد بود. امروز علم ژنتیک کمک کرده که ما به محتوای ژنتیکی و محتوای کروموزوم‌های داخل هسته این سلول‌ها پی ببریم و بتونیم با اقدامات متنوعی که انجام میدیم اطلاعات مفیدی در مورد اون جنینی که اگر به رحم مادر منتقل بشه و بعد پاشو به این کره خاکی بگذاره به دست بیاریم. متوجه بشیم ساده‌تریناش این هست که مثلا بدونیم این جنین جنسیتش دختره یا پسره. متوجه بشیم که آیا این جنین اختلالاتی در کروموزوم‌هاش وجود داره یا نداره. ما امروزه مثلا تکنیک‌هایی به نام پی به این اقدامی که عرض کردم، یعنی بررسی ژنتیکی در جنین‌هایی که هنوز به رحم مادر منتقل نشده و قبل از لانه‌گزیری روی اونها اقداماتی انجام میشه بهش میگن PGD.
بله.
PGD عبارت است از تشخیص‌های قبل از لانه‌گزیری، یعنی جنینی که هنوز به بدن مادرش برنگشته میشه اقداماتی انجام داد. حالا اگر این جنین هایی که ما در اختیارمون هست براشون با تکنولوژی های بسیار پیشرفته و های تک جدید که مثلا Next Generation Sequencing یا NGS در واقع سروسته این روش ها هست، ما اگر بتوانیم بر روی سلولی که از این جنین ها از هر جنین یک سلول جدا میکنیم و میاریم در آزمایشگاه ژنتیک، اگر بتونیم بررسی های رو به روش NGS انجام بدیم، آنگاه میتوانیم بررسی کنیم که مثلا یه مادری که 10 تا 8 تا جنین داره، آیا این 8 تا جنین همشون سالم یا خدای نکرده درگیر یک بیماری هستن یا خیر.
بله.
آن دسته از جنین هایی که سالم هستن رو انتخاب بکنیم، جنین سالم رو به بدن مادر منتقل بکنیم و او رو امکان بدیم که بارداریش با تضمین و امنیت خیلی بالا بارداری سالمی باشه. به این تکنیک میگن PGT-A. خب اگر همین تکنیک رو ما برای یک بیماری کروموزومی و یک بیماری تک ژنی، بیماری کروموزومی که میگم بیماری که در واقع به واسطه ژن ها منتقل میشه و ایجاد اختلالاتی عوارض در واقع سنگینی در نوزادی که به دنیا میاد میکنه و بیماری هایی که با یک ژن و یک ژن بیمار منتقل میشن، اگه ما بتوانیم برای یک ژن خاص این کار رو انجام بدیم بهش میگن PGT-M. امروز این کارها کارهای نوینی هست که در سطح دنیا انجام میشه. محدود مراکز این کار انجام میدن. ما خوشحالیم از این که این تکنیک ها در اختیار ما هست و ما میتونیم برای مادرانی که مثلا مبتلا به سقط های مکرر هستن بیاییم بررسی بکنیم ده ها و صدها اختلال که منجر به سقط میشه آیا در این جنینی که داریم روش کار میکنیم وجود داره یا نداره. اگر یه جنینی هیچ کدوم از این اختلال رو نداشت به عنوان جنین سالم انتخاب میشه و آنگاه به بدن مادر تا یه فرایند انتقال جنین انتقال پیدا میکنه و با اطمینان بالا مادر یه بارداری خوب و سالم رو و بعد یک تولد در واقع سالم از یک نوزاد دوست داشتنی رو دنبال خواهد.
خیلی خوشحال کننده از شنیدن این خبرهای جذاب از جهش‌های علمی در کشورمون و این پیشرفت در علم ژنتیک تا حدی که آقای دکتر اشاره کرد احتمالاً خیلی البته بیشتر از این هاست. افسوس که زمان محدوده. آقای دکتر، یه موضوعی که در مورد علم ژنتیک خیلی به نظر میرسه پررنگه، حالا گاهی وقتا میبینیم در محافل گوناگون هم راجبش بحث و گفتگو صورت میگیره، چالش‌های اخلاقی و حقوقی استفاده از فناوری‌های ژنتیکیه. آیا با این موارد هم مواجه هستیم در داخل کشور؟ میخوام بدونم که چطور مدیریت میشه این چالش‌ها؟
100% ما در حوزه ژنتیک یکی از نکات و محورهایی که باید پایبند باشیم و هستیم و باید مراعات بکنیم انجام اقداماتی هست که با اخلاق و با در واقع قوانین و ضوابطمون در منافات نباشه. به عنوان مثال، ما الان با زحمت برای مادر و پدری که ناباروری دارن جنین‌های رو شکل میدیم. گاهی اوقات این جنین‌ها تعداد در واقع مشخصی در واقع جنین تو برای ما ایجاد میشه. حالا اگر ما یه پدر و مادری درخواست بکنن که مثلا رنگ چشم فرزند ما رو انتخاب بکنید یا تعیین بکنید یا مثلا قدش و روش و ژن‌هایی که رو قد هست بررسی بکنید، اینها به اخلاقی به نظر نمیرسه، چرا که اون نوزادی که یا جنینی که میخواد به دنیا بیاد باید ما فکر بکنیم آیا بررسی‌های ما که میتونه آسیب به اون جنین ها وارد بکنه یا اونها رو از به دنیا آمدن محروم بکنه آیا اخلاقی هست، درسته که ما این کارو بکنیم؟ یا خدای نکرده اقداماتی برای اون جنین ها بخواد انجام بشه که دستکاری های ژنتیکی بخواد براش انجام بشه، طبیعتا تو این عرصه میتونه در واقع اتفاقات ناخوشایند و غیر قابل قبولی اتفاق بیفته که ما بدیهی است که همه دانشمندا الزاماً هموطنان ما ممکنه که نباشن، ممکنه همه جای دنیا معمولا دانشمندان و اونایی که تو این حوزه کار میکنن به مسائل اخلاقی پایبندن و هیچگاه مواردی که خلاف مقررات، خلاف اخلاق، خلاف عرفهای رایج هر جامعه باشه متعارفش این هست و معمولش این هست که انجام نمیدن. بله در حوزه ژنتیک مسائل داریم و ما هممون پایبند هستیم و اساسا عالمی که تا به عرصه علوم میذاره این دانش رو کسب میکنه مشخصا یک کار انسانی میخواد بکنه و اون کار انسانی در منافات با اخلاق نباید قرار بگیره.
خیلی از شما ممنونم، متشکرم که مختصر ما رو بیشتر آشنا کردید با استفاده هایی که از علم ژنتیک در داخل کشورمون داره صورت میگیره، بخشی که مربوط به درمان ناباروری هست و در مجموعه پژوهشگاه ابن سینا این اتفاق داره روی میده. از شما بسیار سپاسگزارم دکتر علی صادقی تبار.
من هم از شما ممنونم، شبتون بخیر.
زنده باشید. مدیر عامل محترم پژوهشگاه ابن سینا مهمان ما بودن. سوال امشبمون رو فراموش نکنید. اگر میتونستید یکی از ویژگی‌های ژنتیکی خودتون رو تغییر بدید، به سراغ کدام ویژگی می‌رفتید و چرا؟ 3094 هم سامانه پیام کوتاهمونه. به نظرتون از دوستان داخل استودیو هم همین سوال رو بپرسیم دیگه. خانم جعفرنی خیلی هم ساکت هستین.
آره.
فکر کنم دارین فکر می‌کنین.
آره من همش از اون موقع که این سوال شما مطرح کردین دارم بهش فکر می‌کنم. دیدم اگر همین رفتارهای اکتسابی باشه، من خیلی آدم عجولی هم همیشه، شاید این رو تغییر میدادم در خودم که انقدر برای همه چی عجله نکنم
و این میتونه ژنتیکی محسوب بشه.
آره پدرم هم همینجوری آدم عجولی هستن.
آها ارثیه بس. خیلی خوب، از خبرهاتون بگید.
روی بیش از 10,000 جفت دوقلوی همسان و ناهمسان تحقیقاتی انجام شده و بررسی کردن که چقدر ترس و استراب میتونه ارثی باشه و نتایجش نشون داده برخی از این افراد به خاطر ترکیب خاص ژن‌هاشون نسبت به استرس و اتفاقات محیطی حساس ترن و همچنین این مطالعه نشون میده که چرا دو نفر با ژن‌های خیلی مشابه که فکر میکنم برای همون دوقلوهای ناهمسان باشه ممکنه رفتارهای متفاوتی داشته باشن و دلیلش هم این بوده که نحوه تعامل ژن‌هاشون با محیط به شکل متفاوتیه و تأثیرات محیطی خیلی روی ژن به نظرم میتونه تأثیرگذار باشه. حالا باز آقای ماهمنظر برامون صحبت میکنن و میگن که توی فضا به چه شکل میتونه باشه.
آقای ماهمنظر
ممنون میشم.
ممنونم. بله این موضوع دستمایی یکی از آزمایش‌های خیلی جنجال برانگیز ناسا بوده. حدود 6 سال قبل دو تا فضانورد دوقلو، یعنی فضانورد که میگیم دو نفر خلبان نیروی هوایی که هر جفتشون دوقلو بودن، میدونیم که فضانورد رو از مجموعه نیروی هوایی انتخاب میکنن به خاطر اینکه مقاومت بدنشون بعد از مسافت. این دوقلوها به نام اسکات کیلی و مارک کیلی حدود 6 سال پیش اینها برای این آزمایش انتخاب میشن، یکیشون رو زمین میمونه و اون یکی که خب دقیقاً از لحاظ ژنتیک کپی اون بزرگوار برادرش بوده میره به فضا و یک سال در فضا به اصطلاح توی ایستگاه فضای بین‌المللی مأموریت داشته. تمامی خصوص